پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام و درود بر شما. ایام فرخنده عید سعید قدیر رو خدمت تک تک شما خوبان تبریک عرض می‌کنم و خرسندم که در چنین ایامی در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم. ایام عید قدیر رو خدمت ایشون هم تبریک عرض می‌کنم. جناب استاد سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
علیکم السلام، متقابلاً خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هم سلام و عرض ادب و ارادت دارم. بندم به سهم خودم این عید فرخنده را معذر جناب عالی و عموم شنوندگان تبریک عرض می‌کنم.
از شما بسیار سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید سوال یا انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به دست ما برسونید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. اگر مایل هستید مطلبتون رو از طریق پیامک برای ما ارسال بفرمایید، شماره 30553 رو به خاطر بسپارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف، عدد 304 شناسه پرسمان تاریخی است. در آغاز پیامکتون این عدد رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک برای این برنامه است. پرسمان تاریخی، اولین سوال آماده پخش در برنامه امروز رو با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بخش من یه سوال داشتم درباره همین کتاب آقای عبدالفتاح مقصودی، نویسنده مصری، دانشگاه ازهر مصر. این در وصف امیرالمومنین نوشته، میگم این کتابش آقای پیشوایی نظرشون چیه؟ مثلا تایید میکنن، تایید نمیکنن؟ ببخشید. تشکر. خدا نگه.
بله. جناب استاد پیشوایی، البته اسم رو دارن درست تلفظ نکردن، عبدالفتاح عبدالمقصود منظورشون بود. بفرمایید.
بله، کتاب خوبیه و درسته که مؤلفش از علمای اهل سنته، ولی به خوبی دفاع کرده از امیرالمومنین علی علیه السلام و مورد قبول و مورد تایید علمای ما واقع شده. کتاب تحلیلی خیلی خوبیه، دلیلش هم اینه که در ایران هم به فارسی ترجمه شده.
بله، بسیار خوب. پس در مجموع از جهت تاریخی
کتاب خوبی.
کتاب خوبی.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
سوالی رو از بین سوالات پیامکی بخونیم که اتفاقا مرتبط هم هست با این ایام و ماجرای قدیر خم. نوشتن ماجرای یمن و سختگیری حضرت علی علیه السلام در امر بیت المال که برخی آن را به واقعه قدیر پیوند می‌دهند چیست؟ آیا از نظر تاریخی این دو واقعه به یکدیگر مرتبط بودند یا خیر؟ اینو یک از شنوندگان ما از شماره 912-4562 فرستادن. بفرمایید.
گویا اشاره میکنه به یه واقعه، به یه قضیهی که این را بی جهت و بی خود ارتباط میدن به قضیه قدیر و قدیر را تحریف میکنن و میگن که این که رسول خدا در قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، و مولا را دوست معنا میکنن و ارتباط میدن به اون قضیه. این از اون تعریفاییه که یا شبهاییه که در مورد قدیر به وجود آوردن، و تا اونجا که من اطلاع دارم این شبهه را ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه مطرح کرده.
بله.
و بنده در کتابمون تاریخ اسلام در بحث غدیر، در دنباله غدیر چند تا شبهه قوی هست مطرح کردم، یکیشم همینه که هم مجا جواب دادم.
بله.
قضیه از این قرار بوده نوشتن چه ماجرای یمن.
بله،
ماجرای یمن از این قرار بوده که سالی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه حجت الوداع انجام داد با مسلمانان، یعنی سال دهم هجرت.
بله.
پیش از موسم حج رسول خدا علی علیه السلام را به مأموریت فرستاد به یمن. قبلا خالد ابن ولید رفته بود، نتونسته بود کاری انجام بده و رسول خدا علی علیه السلام را فرستاد. من این شبهه و شیطنت ابن کثیر باعث شد که برم دقت کنم و کنکاش کنم و کشف کردم که همراهان علی علیه السلام در این مأموریت 300 نفر بودن. چون این 300 نفر مهمه، عدد مهمه.
بله بله.
رفتن مأموریتشون رو انجام دادن و برخوردی پیش آمد، جنگی پیش آمد و نهایتاً مسلمان ها پیروز شدن و اون مردم هم دیگه قبول اسلام کردن. غنایمی از این را نصیب مسلمان ها شد که توش مقداری پارچه بود، چون قدیم یمن از مراکز تولید پارچه بوده.
بله.
نساجی رایج بوده در یمن.
درسته.
جزء غنایم مقداری، مثلا عرب میگه هله، یعنی چند توپ، مثلا پارچه نصیبشون شد. در اینجا باید توضیح عرض کنم که به صورت کلی اون زمان وقتی در جنگ غنایمی نصیب مسلمان ها میشد، این غنایم مشاع بود، یعنی مشترک بودن، همه مسلمان ها درش سهیم بودن. اینجوری نبود که هر کس هر چی گیر آورد در میدان جنگ مال خودش باشه، نه.
بله.
مجموع غنایم جمع‌آوری میشد، بعد اگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله در اونجا حضور داشت، یعنی مأموریتی بود، جنگی بود که فرماندهش با رسول خدا بود، نهایتا رسول خدا تقسیم میکرد.
بله.
خب فوقش اگر جنس کفایت نمیکرد قیمت گذاری میکردن، یک نفر بر میداشت قیمت چی میداد، قیمتش را بین رزمندگان تقسیم میکردن.
بله.
یا اگر مثلا اسیران به دست میابردن، مثلا در عمل آزاد نمیشد اینا، مثلا اسیرها تعداد مسلمان ها که نبود، که تعداد رزمندگان که نبود، که لابد چند نفر بیشتر نبودن.
بله.
این را قیمت میکردن، اشخاص داوطلب میشدن، این را اینا را میگرفتن، بهاش میدادن، بهاش بین مسلمان ها تقسیم میشد. این را نگم قضیه روشن نمیشه.
درسته.
خب حالا در این مأموریت هم که پارچه ای مقدار پارچه نصیب مسلمان ها شد، چیه این؟ مشاعه.
بله.
و کسی حق تصرف فعلا در این نداره تا برم محضر رسول خدا. رسول خودم تا اینا برگردن، دیگه مسلمان ها و رسول خدا رفتن مکه. حالا اینا وقتی میخوان برگردن، عملا رسول خدا در مکه تشریف داره.
درسته.
اینا وقتی رفتن مأموریت، رسول هنوز مدینه بود، ولی الان که میخوان از یمن برگردن، میخوان حج هم انجام بدن، رسول خودم در مکه تشریف داره. نزدیکی های مکه، علی علیه السلام به همراهان فرمود شما بیایید، من جلوتر دلم میخواد برم محضر رسول خدا برسم و گزارش سفر را بدم، من مجددن برمیگردم پیش شما و با هم شما به راهتون ادامه بدید، ولی من سریع میرم برمیگردم، به اتفاق میرم محضر رسول خدا.
بله.
علی علیه السلام به سرعت آمد محضر رسول خدا، رسید و گزارش کار را داد و برگشت، دید که همراهان تصرف غیر مجاز انجام دادن، سر خود این پارچه ها را تقسیم کردن.
بله.
و دوختن و پوشیدن.
عجب.
بله.
خب
علی علیه السلام ناراحت شد، فرمود چرا این کار را کردی؟ در همون دلیل که عرض کردم.
بله.
چرا این کار را کردی؟ اینا مشاعه، اینا هنوز که تقسیم نشده که. باید می بردیم پیش رسول خدا، و از را تقسیم میکرد. این نهایت مال شما هاست، ولی الان کسی حق تصرف در این نداره و از اینا پس گرفت. غنایم را، پارچه ها را از اینا پس گرفت.
با اینکه بعضیشو دوخته بودن.
بله، و پس گرفت از اینا و آمدن محضر رسول خدا. همراهان علی علیه السلام ناراحت شدن از این برخورد علی علیه السلام. محضر حضرت که رسیدن شکوه کردن. به اصطلاح یا رسول الله، علی با ما سختگیری میکنه، علی با ما تندی کرد. حضرت فرمود چی شد؟ گفتن که اینجوری شد. حضرت فرمود که خب رفتار علی درست بوده، خب شما بی خود تصرف کردی. بعد مطابق اون که شیعه و سنه نقل کرده، حضرت فرمود که لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنی. فانه اخشن من ان یشتکا علی، یا اخشن فی سبیل الله من ان یشتکا علی، از علی شکوه نکنید. او در راه خدا، اینجا خشونت در عربی معنی قاطعیت، نه خشونت که الان ما در فارسی میگیم.
بله.
علی در راه خدا قاطعتر از این است که در از او کسی شکایت کنه. علی در راه خدا قاطعه، ملاحظه کسی نمی کنه.
بله.
ضوابط را با قاطعیت اجرا میکنه. بنابراین رسول خدا شکایت اینا را وارد ندانست و دفاع کرد از علی علیه السلام.
خب این کل ماجرای سفر به یمن و شکایت گروهی.
خب حالا یه ارتباط بفرمایید، این ارتباطش با غدی چی میشه؟
خب بفرمایید.
ابن کسی که بسیار بسیار متعصب، بسیار ضد شیعه هست، اموی مسلک، یزید مسلک، اهل شام هم بوده دیگه، همشهری یزید و معاویه بوده.
شاگرد ابن تیمیه است دیگه.
بله، شاگرد ابن تیمیه است دیگه، فوله از این نظرها.
بله.
و کسی نگاه کنه در کتابش البدایت و نهایه، این خصومتش را با شیعه و تشیع دیگه لابلای کتاب هر مناسبتی بروز داده.
بله.
تا قسمت اولی کتاب، جلدای اولی کتاب تاریخ اسلام، در جلدای بعدی تبدیل میشه به رجال، زندگی نامه علما و بزرگان را می نویسه. در اون مجلداتش که مربوط به تاریخ اسلام، به سال دهم که میرسه حجت الوداع را می نویسه، غدیر را هم می نویسه، نقل میکنه که
بله.
رسول خدا اینجوری شد اینجوری شد و خطبه خوند و فرمود من کنت و مولا فعلی و مولا، و این را هم نقل میکنه که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری درباره غدیر و اسناد حدیث غدیر دو جلد زخیم و قطور کتاب نوشته و من اون را دیدم. اینم نشون میده که این از اسناده.
بله.
که محمد ابن جریر طبری دو جلد زخیم و قطور درباره اسناد غدیر نوشته بوده که ابن کثیر میگه من دیدم.
که البته ظاهرا به دست ما نرسیده اون
کتاب. به اون صورت به دست ما نرسیده.
بله.
اینا رو مینویسه میگه ولی رسول خدا که در غدیر فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، مولا اینجا من دوسته. چون قریش، بعضی از افراد قریش به علی حسادت می‌ورزیدن، میانشون با علی خوب نبود، از طرف دیگه در اون قصه یمن همراهان علی از علی رنجیده بودن، رسول خدا گفت بابا از علی نرنجید، به علی حسادت نکنید، من کنتم انا مولا فعلی و مولا، هر کس من دوست او هستم، علی هم دوست اویه.
به همین شکل این دوتا رو به هم پیوند،
به هم پیوند میده و تحریف میکنه قضیه را. جوابش اینه که چندین جواب داره. جوابش اینه که واقعا این آسمان و ریسمان را به هم دوختنه. همراهان علی چقدر بودن؟ گفتن 300 نفر. مورخان نوشتن 300 نفر.
درسته.
در غدیر چقدر جمعن؟ از 10,000 نفر نوشتن تا 120,000 نفر. خب یه قضیه‌ای که بین 300 نفر گذشته، اون هم اگر گوش شنوایی بوده، رسول خدا در مکه توضیح داد و قضیه منتفی شد. بله. چه اونایی که گوش شنوا داشتن که حل شد، چه اونایی که گوش شنوا نداشتن اینجا هم بگه باز تأثیر نداره.
درسته.
خب اون یه قضیه بوده گذشته پیش از حجت الوداع و منتفی شده. حالا رسول الله یه قضیه که گذشته و منتفی شده و رفع و رجوع شده بیاد اینجا در حضور این جمعیت انبو این هم معطلشون کنه، خطبه مفصلی بخونه، تازه بگه که بعد دیگه بقیه جواباشو مرحوم علامه امینی داده. مرحوم علامه امینی یه کاره
اصلا متذکر شدن به این شبهه علامه امینی
به شبهه چیز خصوص شبهه ابن کثیر متعرض نشده علامه امینی، ولی در این که مولا را دوست تفسیر میکنه
درباره این تفسیر
ایشون انصافا بحث فنی بسیار عالمانه مطرح فرمودن. فرمودن در اینجا 22 گزینه محتمل هست که مقصود از مولا در اینجا چیه. دونه دونه اینا را به تفصیل مطرح میکنه، میفرماید بعضی از این 22 گزینه محتمل مقدور نیست کسی اراده کنه، بعضیاش اگر بریم اراده کرد رسول الله لغو لازم میاد، بعضیاش تناقض لازم میاد. اثبات میکنه که جز یک معنا که به معنی اولایه هیچ کدوم از اون 21 معنای محتمل دیگه یا جور نمیاد یا کذب لازم میاد یا لغو لازم میاد یا تناقض لازم میاد. بنابراین به دلایل متعدد منحصراً مولا در اینجا به من اولا بوده.
بسیار خوب. پس اینکه سوال کردن ماجرای یمن چه بوده، میتونه بگی ماجرای یمن ماجرای قاطعیت امیر مومنان علی علیه السلام در تقسیم بیت المال بوده که پیامبر خودم تایید کردن کار ایشون رو،
از علی دفاع کرده.
بله، ولی هیچ ربطی به ماجرای قدیر نداره.
نداره.
بله.
دوختن آسمان و ریسمان به همه واقعا نامردی کرده ابن کثیر در اینجا، این دوتا را به هم پیوند داده. بعد یه جواب دیگه اینه که اصلا همه مسلمان ها با هم دوستن، مگه این چیز تازه بود که پیغمبر اسلام این همه از نبوتش گذشته 100,000 نفر کمتر بیشتر رو اون را جمع کنه بگه هر کس کن. نه، علی همه با هم دوست بودن.
بله.
مسلمان ها همه با هم دوست بودن و دوستی علی را با پیغمبر، دوستی مضاعف علی با پیغمبر هم که همه می دونستن از هرمون شمس بود. میگن قرینه مقالیه و مقامیه، هر چیزی قرینه ای داره. بله، مولا از ریشه ولی است، یعنی این لفظ مشترکه، ولی معنای مراد از لفظ مشترک را معمولا مخاطب از قرینه مقالیه، قرینه مقامیه میخواد. من برای دوستانی که شنوندگان عزیزی که ادبیات عرب نخوندن عرض میکنم، مثلا کلمه شیر در فارسی مشترکه. خب
بله.
اگر پدری به پسرش میگه که برو از سوپرمارکت سر کوچه شیر بگیر بیاد، این ذهنش میره به شیر جنگلی، میره باغ وحش، نمیره که به اون شیرم میگن شیر.
بله.
برو لوله کش رو بیار بیاد شیر درست کنه، این معلومه که شیر آبه یا شیر گازه. بله. همه اینا شیره، ولی حالا اینجا لفظ مولا هم از ریشه به حسب ریشه مشترک باشه، اینجا قرینه مقامیه، قرینه مقالیه نشون میده که اینجا اون معانی دیگه مقصود نیست.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. باز هم تبریک عرض میکنم ایام فرخنده عید قدیر رو خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف. با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. برای استاد پیشویی سوالی داشتم، یک شجرنامه این امامزاده ها رو از کجا میشه تهیه کرد؟ دو، اینکه در رابطه با امامزاده یحیی تو میومه مشهد ما رفته بودیم اونجا، شایع بود میگفتن نصف بدنش در افغانستان دفنه، نصف بدنش هم در همون میومه مشهد، این صحت داره؟ سوم اینکه این امامزاده سید علی کیا و امامزاده بی بی شهربانو و یه امامزاده دیگر هم هست در همون قلعه گردن تونگوان، آیا اینها شجرنامه دارند یا نه؟ قلعه گردنتون رو کنم. من سلطانی هستم از تهران زنگ میزنم. خدا حافظ.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، حالا فکر میکنم اگه بخوایم تک تک درباره امامزاده ها بخوایم به سوالات پاسخ بدیم، زمان وقت برنامه پرسامان تاریخی رو میگیره. کتابی در این باره معرفی میفرمایید؟
بله، من دو مرکز معرفی میکنم خدمت ایشون. شماره تلفن هاشون هم عرض میکنم، با اینجا تماس بگیرن، انشالله جواب سوالشون رو دریافت میکنن. در حوزه علمی قم مرکزی تأسیس شده به نام کتابشناسی سادات، کتابخانه نسبشناسی سادات، کتابخانه نسبشناسی سادات. تلفنشون از این قراره 774-1970 774-1970. لطف میکنن بین ساعت 10 تا 12 تماس میگیرن، از این مرکز راهنمایی میخوان.
خب با کد شهر قم دیگه 0-305.
با کد شهر قم.
خب
مرکز دوم دفتر جناب حجت الاسلام آقای محمد مهدی فقیه بحرالعلوم، بعد از کد قم تلفنش اینه 66-22-617.
بله
66-22-617. ایشون کتابایی داره، تحقیقات داره راجع به مزارات و امامزاده ها، استان به استان چاپ کرده. مثلا امامزاده های فرض کن استان قم، امامزاده اصفهان، اصفهان مجزا سازمان میراث و گردشگری چاپ کردین.
بله.
جناب آقای فقیه بحرالعلوم دفترش همون تلفنی که عرض کردم، با اونجا تماس میگیرن، راهنمایی میخوان، ان شاءالله پاسخ سوالشون رو دریافت.
بله بسیار خوب، انشاءالله که شنیده باشن برادر گرامی این پاسخ. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی
رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
عرض سلام دارم خدمت جناب استاد پیشوایی و سوالم از ایشون هستش که اولین ازدواج امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها کی اتفاق افتاده و با چه کسی، و سن ازدواج امام حسن و امام حسین علیهما السلام رو هم بفهمید متشکرم میشم. بنگهدارت.
بله خب در واسه تا سوال هست دیگه جناب استاد پیشوایی، درباره ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا بفهمید.
بله، امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از رحلت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با عمامه دختر خواهر حضرت زهرا بنا به وصیت خود حضرت زهرا ازدواج کرد. عمامه با الف با حمزه.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها خواهر بزرگی داشت به نام زینب.
بله.
که شوهرش ابوالعاصم ربیع بود. زینب دختری داشته به نام عمامه.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکای شهادتشون وصیت کردن به همسر گرامیشون علی علیه السلام و گفتن که یا علی مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه، تو خواهی نخواهی باید ازدواج کنی و ازدواج میکنی، بعد از من با دختر خواهرم عمامه ازدواج کن، چرا که او نسبت به بچه هم طبعا مهربان خواهد بود.
بله.
و علی علیه السلام با همین عمامه ازدواج کرد.
درسته؟
این جواب سوال اول.
اما ازدواج امام حسن علیه السلام؟
بله. در مورد ازدواج امام حسن و امام حسین سلام علیه ما مخصوصا در چه سنی ازدواج کردن، خواهش میکنم به کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مراجعه کنن، مثل منتهی الآمال، مثل جلال العیون مرحوم علامه مجلسی و امثال اینا.
بله بسیار خوب. شنوندگان گرامی باز هم خدمت شما تبریک عرض میکنم ایام عید قدیر رو. انشالله که در این روزها و این ایام بهره‌مند باشیم از برکات این ایام و از رهروان واقعی امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم. پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شماست.
29551 29552 با پیش شماره 0251 پرسمان تاریخی.
در ادامه برنامه پرسمان تاریخی که در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم، سوالی رو بپرسیم از بین سوالات پیامکی. از شماره 0936-36-35 پرسیدن: در مجلسی در مدینه که هم اصحاب بزرگ حضرت رسول صلی الله علیه و آله حضور داشتند و هم حضرت علی علیه السلام حضور داشت، معاویه تهدید کرد که اگر یک مو از سر این مرد یعنی عثمان کم شود، من از شما انتقام میگیرم. میخواستم بدانم عکس العمل حضرت علی علیه السلام چه بود؟ آیا ایشان چیزی گفتند یا خیر؟ جناب استاد پیشوایی بفرمایید آیا اصلا چون این اتفاقی افتاده، این مطلب مربوط به مسائل تاریخی هست یا نه؟ بعد اگر اتفاق افتاده واکنش ایشون چه بود؟
بله، اتفاق افتاده ناظر به یه قضیه تاریخی زمان محاصره عثمان.
بله.
مردم مسلمان زمان خلافت عثمان از بدعت‌ها و کارهای یه سلسله کارهای خلاف ضابطه عثمان ناراحت شدن و این ناراحت عمومیت پیدا کرد و منجر به یک شورش و انقلاب شد که نهایتا منتهی شد به کشته شدن خلیفه.
بله.
و انقلابیون عمدتا از سه شهر بودن، از سه منطقه بودن: مصر، کوفه و خود مدینه. از خود مدینه هم با شورشیان همکاری کردن.
بله.
از خود مدینه و از اطراف مدینه. شورش دوبار اتفاق افتاد، یه بار آمدن و علی علیه السلام بین عثمان و شورشیان وساطت کردند و قول اصلاحات و تغییرات از عثمان گرفتند، تعهدات از عثمان گرفتند و به زحمت حضرت این شورشیان را که خیلی هم خشمگین بودند راضی کرد، اینا برگشتند بدون هیچ چیزی برگشتند.
بله.
لکن با تحریکاتی که صورت گرفت، جریانش مفصله و مروان داماد و پیشکار و مهردار و دفتردار عثمان که همه تشکیلات دست او بود، او یه کارایی میکرد که به هم میزد، کاری کرد که اینا از بین را برگشتن. از بین را برگشتن و محاصره بسیار شدید شد.
بله.
در این مدت معاویه حمایت نمایشی و ابزاری از عثمان میکرد و یکی از علل ناراحتی مسلمان ها از عثمان کارای معاویه بود.
عجب.
و سلطه طلبی معاویه بود و بعضی از دانشمندان امروز اهل سنت مثل طه حسین، مثل از دانشمند عرب مثل دکتر علی الوردی دانشمند عراقی و امثال اینا تصدیق میکنن که اواخر خلافت عثمان خلیفه تشریفاتی بود، معاویه گزم می‌کرد، پاره می‌کرد. تصمیم گیرنده معاویه بود. مرد مقتدر کشور اسلامی معاویه بود. عثمان یه شکل ظاهری بود. خب یکی از عوامل نارضایتی مردم همین معاویه و مزال معاویه بود و معاویه می‌توانست خطر را از عثمان دفع کنه. من با حساب دو تا چهار تا اثبات می‌کنم.
بله.
در جلد دوم تاریخ اسلامون که دیگه رفته برای چاپ، اونجا هم اثبات کردم. ببینید معاویه در جنگ صفین که چند سال بعد اتفاق افتاد در زمان خلافت علی علیه السلام، مورخان می نویسن معاویه 90,000 نفر به جنگ علی علیه السلام بسیج کرد.
خب. بله.
کسی که اینقدر قدرت داشت چند سال دیگه در برابر خلیفه منتخب و مشروع مردم که مشروعیتش و محبوبیتش از همه خلفای گذشته بیشتر بود، در برابر چنین شخصی 90,000 نفر را بسیج کنه، مجموع شورشیان کوفه و مصر و مدینه شاید به 1,000 نفر نمیرسی.
بله.
معاویه خیلی به سهولت میتونست 10,000 نفر 20,000 نفر چی کنه، محاصره را بشکنه و نگذاره خلیفه کشته بشه، اصلا خلیفه را منتقل کنه چیز. در حالش این کار را نکرد، به صورت نمایشی سپاهی فرستاد 10,000 نفر از شام. حالا عثمان در محاصره است، خطر مرگ هست.
بله.
فرستاد گفت میری تا منزل زی خوشوب، اونجا منتظر دستور ثانوی من میشید.
اقدامی انجام نمیدید تمام
تا دستور ثانوی من به شما برسه.
بله.
حالا زی خوشوب چقدره؟ پشت دروازه مدینه. من در جغرافی قدیم پیدا کردم یه مرحله راه بوده، یعنی یک شبانه روز راه از شام تا حجاز آمدن، در یک شبانه رو فاصله یک شبانه روزی مدینه اینا اردو زدن و دستور ثانوی از معاویه صادر نشد و نشد و نشد تا خلیفه رو کشتن.
بله.
بعد گفت که خلیفه رو مظلوم کشتن.
بله.
دکتر علی گلوردی و امثال اینا میگن که آقا قریش و رقبای سیاسی و کسانی که دندان تیز کرده بودن برای خلافت، اینا چوتی انداخته بودن، به روشنی به این نتیجه رسیده بودن که اگر عثمان به مرگ طبیعی از دنیا بره، رو شاخشه که علی به خلافت میرسه. با محبوبیتی که علی داره، با موقعیتی که علی داره، این اوضاع که خراب شده، مردم جز به علی به هیچ کسی دیگه امید اصلاحات ندارن، رو شاخشه که علی به خلافت میرسه.
بله.
و اینا فکر کردن که عثمان الان مردش برای ما بهتر از زندشه، کاری کنیم که عثمان را دستی دستی بکشن، اوضاع آشفته بشه،
از این آب گلالود ماهی بگیرن،
از این آب گلالود ماهی بگیرن. و عثمان موقعی کشته شد که 90 سال بیشه 90، گفتن این امسالم نمیره، یه سال دیگه میمیره، دو سال دیگه میمیره، ما کاری کنیم اوضاع رو به هم بزنیم، این را بکشنش، مرگش برای ما بهتر از زنده بودنشه. اینجوری شد معاویه پشت همه قضایا بود و در این گیرودار، حالا معاویه قوا نفرستاده محاصره بشکنه، خودش بلند شد رفت مدینه. عثمان گفت که قوا آوردی؟ لشکر آوردی؟ گفت نه قربان، آمدم ببینم حال شما چجوره، اگر که لازم شد برم قوا بیارم. گفت ها، تو منتظر هستی من رو بکشن، تو خونخواهی من رو بکنی، اینه که خودت به تنهایی آمدی. خب
عثمان این حرف رو زد به
معاویه. زد به معاویه زد. مورد سوال اینجاست، معاویه در این سفرش یه روز رفت در مسجد، دید علی علیه السلام، طلحه، زبید، یه عده از بزرگان مهاجرانصار اونجا نشستن.
بله.
اینا هیچ کدوم دل خوشی از معاویه نداشتن، تاریخ میگه که اینا جا باز نکردن معاویه بشینه، تأخیر کرده. معاویه خودش آورد چپون لای اینا نشست و این جمله را گفت اگر یک مو از سر این پیرمرد کم بشه، من انتقامش از همه شما میگیرم. حالا سوال اینه که علی علیه السلام و دیگران چه اکشن عمل نشون دادن؟ تو اونجا که من یادمه معاویه این را گفت و منتظر اکشن عمل اینا نشد و بلند شد.
بله، در واقع فردا جوری بود که مجلس رو ترک کرد، مسجد رو. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. به هر حال این هم از مظلومیت‌های امیرالمومنین علی علیه السلام هست که باید با همچین آدمای سر کله بزنه. شنوندگان گرامی، همچنان پرسمان تاریخی تقدیم شما میشه.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سلام عرض میکنم خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم برنامه. میخواستم از استاد پیشوایی بپرسم که آیا در تاریخ ذکر شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همسرشون عایشه فرموده باشن که شما بعد از من چه حوادثی رو رقم میزنید و بهشون تذکر داده باشن؟ اگر استاد جواب بدن ممنون میشم. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. معظم معصومی هستم از کرج.
ما هم خدمت جناب آقای معصومی سلام عرض میکنیم و تبریک عرض میکنیم ایام عید قدیر و خدمت ایشون. جناب استاد پیشوایی بفرمایید. آیا
بله. بعضی از نمونه هاشو من قبلا هم عرض کردم، یکی از اینا هم نزدیکی هم بود. از جمله رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه روز به عایشه فرمود این را هم سنی هم شیعه همه نقل کرد.
بله.
از مسلمات تاریخ. به عایشه فرمود که میبینم قریب به این مضمون با این مضمون. میبینم که یکی از همسران من سگهای هوعب، هوعب با هی حسن.
بله.
با حمزه. سگهای هوعب به روی او پارس میکنن. حالا خطاب به عایشه داره میفهم. فرمود نکنه تو اون زن باشی.
بله.
این گذشت در جنگ جمل که طلحه و عایشه و زبیر به اصطلاح ایده و عده جمع‌آوری کردن در مکه سربازگیری کردن اسب و اسلحه فراهم کردن داشتن میرفتن به عراق برای تصرف بصره. یه سر آبی رسیدن، سر چاهی رسیدن، به منزلگاهی رسیدن، سگهای زیاد اونجا بودن و سگها شروع کردن پارس کردن به روی این کاروان، این قافله که داره میره. بعد بعضی از افراد کاروان گفتن واه واه این سرزمین هوعب چقدر سگ داره، اینا به روی ما پارس میکنن. کلمه هوعب را و سگ را عایشه شنید. گفت چی گفتید؟ اینجا هوعبه؟ گفتم بله هوعبه. گفت ای داد بیداد، معلوم میشه رسول خدا این ده به من میگفته، من دیگه نمیرم. آمدن گفتن امور مومنی چی شده، چه اتفاق افتاده؟ این قضیه که من عرض کردم نقل کرد. گفت روزی رسول خدا این جمله رو به من فرمود، معلوم میشه اینه رسول خدا پیشگویی کرده بود و نکرد، من دیگه باشم نمیرم. و تصمیم گیره برگرده، خبر بردن به عبدالله ابن زبیر، پسر خواهر عایشه، عایشه بله. خاله عبدالله زبیر.
بله.
و عبدالله زبیر آدم فتنگری بود، هم در تشویق خالش عایشه هم در تشویق پدرش زبیر عوام خیلی نقش داشت. و خبر بردن به عبدالله زبیر که بیا که مشکل درست شده. آمد گفت چه خبر؟ گفتن که اینجوری. رفت گفت خاله حرفا چیه؟ ما اگرم رسول خدا چنین فرمایش فرموده، ما از سرزمین وهاب گذشتیم. اگر رسول خدا سرزمین وهاب گفته، این گذشتیم، ربطی به اینجا نداره. گفت شاهدی هم برای این چیز جارید که از سرزمین وهاب گذشتی؟ گفت بله. رب 50 نفر شاهد آورد، به دروغ شهادت دادن که ما از سرزمین هوعب گذشتیم.
و اینجا هوعب نیست.
و اونجا هوعب نیست. کسی که هر چه گفته بی خود گفته. مثلا این یکی از نمونه های اینه که رسول خدا در قالب این پیشگویی نهی کرده بود در برابر قیام عایشه در برابر امیرالمومنین علی علیه السلام.
و نتیجه این شهادت دروغ همون برپایی جنگ جمل شد دیگه. این هم از نکات عبرت آموز تاریخه. نمونه دیگری هم دارن در تاریخ هست که پیامبر پیشگویی کردن. حالا این خیلی معروف است، نکته که مطرح فرمودید. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله شنونده گرامیمون جناب آقای معصومی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان از شماره 915-2418 نوشتن درباره بلال حبشی کتابی برای ما معرفی بفرمایید.
بله، کتابی است استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد محدثی نوشتن، مشترکاً درباره سلمان و بلال. کتابی است به نام سلمان و بلال.
اسم کتاب همینه، سلمان.
سلمان و بلال. ان شاء الله ایشون از کتاب فروشی ها پیگیری میکنن، به احتمال قوی در بازار هست. در بازارم نبود میتونم به کتابخانه ها مراجعه کنم.
بسیار خوب، کتاب سلمان و بلال نوشته ی آقای جواد محدثی.
استاد محترم جناب آقای جواد محدثی.
بسیار خوب. ارتباطی بین این دوتا هست که ایشون این دوتا رو انتخاب کردن یا
ذوق
ایشونه؟ بعد از
باید مطالعه کرد.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری است از یکی از شنوندگان از شماره 0916 با 4 شماره پایانی 0211 نوشتن که میگویند صهیونیست ها مسجد الاقصا را به آتش کشیدند. ماجرا چه بوده و چرا این کار را کردند؟ مگر صهیونیست ها مانند دیگر کلیمیان مسجد الاقصا را مقدس نمی دانند؟ بفرمید.
بله، سالی که تعدادی از صهیونیست ها مسجد الاقصا را آتش زدن من یادم میاد. اینها اونجا را مقدس می دونند. منتها میگن اینا هیکل سلیمان این معبد ما بوده، مال ماست و چرا مسلمان ها اینجا را مسجد کردن و تبدیل مسجد کردن، نظر تخریب مسجد را دارن و میگن پایه های اصلی هیکل سلیمان یعنی معبد سلیمان که حضرت داوود و حضرت سلیمان اون زمان ساختن میگن زیر این مسجد الاقصاست و اجازه همیشه نقب میزنن، نمیدونم تونل میزنن، چیکار میکنن با اون هیکل برسن، با اون پایه های اصلی اون معبد برسن و یه قسمت از دیوار مسجد الاقصا میگن ادعا میکنن که از بقایای دیوار اون زمان معبد زمان حضرت سلیمان حضرت داوود بوده و اونجا رو میگن دیوار ندبه یعنی دیوار گریه، جمع میشن پای اون دیوار اون قسمت اوراد میخونن و گریه میکنن. بنابراین اونها اینجا را ادعا میکنن مال ماست و باید برگرده تبدیل بشه به معبد یهودی.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی یک سوال تلفنی آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
خسته نباشید. در خصوص پرسامان تاریخی سوالی داشتم از استاد محترم. دو تا روایت هست در خصوص خاندان حضرت مهدی علیه السلام. اینکه یه روایت هست میگن ایشون از قریش هستن، روایت دیگر هست که میفرمایند که ایشون از بنی هاشم هستن. خودم تفاوت این دوتا روایت چیه و آیا فرقی هم داره یا نه؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
بله، هر دو درسته، منافاتی هم با هم نداره. قریش قبیله بزرگی بوده که تیرهای مختلفی داشته، یکی از اون تیرها بنی هاشم بوده.
بله.
بنابراین هر دو درسته.
بسیار.
یه وقت میگیم خیابان فلان، کوچه فلان، کوچه جز اون خیابانه.
هر کس تهرانی هست ایرانی هم هست.
بله، به اصطلاح بنی هاشم جزء قریش بوده.
بله، بسیار. اینم پاسخ کوتاه و گویای شنونده گرامی. پرسامان تاریخی رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم در ایام عید مبارک قدیر.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، شنونده از شماره 913-5009 پرسیدند ابوالفضل عباس در چند جنگ با امیرالمومنین علیه السلام بودند؟ آیا اصلا بودند؟ اگر بودند در چند جنگ بودند؟
نبودند، در هیچ کدوم نبودند، برای اینکه سنشون سنی نبود که بتونن در جنگ شرکت کنن. جنگ های علی علیه السلام 3 جنگ پیش آمد.
بله.
سال 37 و 38 و 39 هجری بوده، در این سالها بوده، در حالی که تاریخ تولد حضرت ابوالفضل 26 هجری بوده.
بله.
یعنی نوشتن که حضرت ابوالفضل علیه السلام در سن 34 سالگی به شهادت رسیده.
بله.
این را اگر مبنا قرار بدیم برگردیم عقب، تولدش میشه سال 26 هجری.
بله.
حالا بیا تا از 26 حساب میکنیم تا 37 و 38 چند سال میشه؟
12-13 سال بیشتر. بله. نیست.
در این سن نبوده، بنابراین سنی نبوده که در جبهه شرکت کنه. قضیه نقل کردن در بعضی از کتاب‌های متأخر که گویا مثلا حضرت عباس در جنگ صفین حضور داشته، نمیدونم علی علیه السلام یه روز رفت لباس رزم او را پوشید که حضرت را نشناسند و به صورت ناشناس را میدان جنگ، ولی به همین دلیل که عرض کردم نمیتونه این قضیه درست باشه.
در منابع متأخر هم نقل شده. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. ضمن تبریک مجدد عید سعید قدیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، با همه شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر و فرسمانی دیگر. حق یارتان.